أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک شنبه 22/8/1401 مطابق با 18 ربیع الثانی 1444 جلسه 30 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. سخن و بحثمون در کلام مرحوم آخوند خراسانی بود در رابطه با صیغه افعل و امر که به اینجا رسید که فرمودن استعمالات صیغه امر زیاد است، فراوان است. متکلم از استعمال صیغه افعل به عنوان یک عمل اختیاری گاهی عبارت از این است که متکلم میخواهد از استعمال افعل و از این را مأمور به رو متمکن از رسیدن به یه مقصد کند. در مثالی که دیروز زدیم و امروز هم ادامه خواهیم داد، وشتر له یا ودخل السوق، به خاطر اینی که مخاطب رو متمکن کنه به این که به لحم برسه. البته استعمالات دیگری هم وجود دارد که همینطور که ایشون فرمود دوائی و انگیزه های دیگری هست که از قبیل تحقیر یا تسخیر یا تهدید یا اختبار و امثال این هست، ولی مستعمل فی در تمام این موارد عبارت از انشاء طلب است. البته این تعبیر مرحوم آخوند بنابر مبنای خود ایشون نیاز به توجیه دارد، به خاطر اینکه نظر این بزرگوار مستعمل فیه امر عبارت از انشاء طلب نیست، بلکه به هیئت افعل انشاء طلب می شود. چنان که در باب بی گفته نمیشه مستعمل فیه بیتو عبارت از انشاء بی است، بلکه به سبب بیعتو انشاء البی و انشاء بی تحقق پیدا میکنند. بیعتو مانند ابزار و آلتیست که به سبب آن انشاء بی میشوند، نه اینکه بیعتو در انشاء بی استعمال شده باشد. بنابراین فرمایش خود مرحوم آخوند به وسیله هیئت افعل مفهوم طلب انشاء می شود و با انشاء مفهوم طلب یه طلب انشائی در مقابل طلب حقیقی و طلب ذهنی تحقق پیدا میکنند. پس مرحوم آخوند معتقد است مستعمل فی در تمام موارد، در یعنی در تمام موارد استعمال هیئت افعال عبارت از انشاء طلب است، منتها دوائی مختلف است. سپس مرحوم آخوند بعد از این حرفا می‌فرماید اگر شما این حرف را می‌زنیم ولی باکی نداریم از این چه کسی بگوید واضح در واقع خصوصیتی رو اخذ کرده و آن این است که هیئت افعل رو برای انشاء و طلب وضع کرده، ولی در جایی که دائی بر انشاء و طلب، همون هدف اکثر صيغه های امر باشد و آن عبارت از رسیدن مأمورم به مأمورم به و تحریک مکلف برای انجام دادن مأمورم به واقعی است. در نتیجه استعمال هیئت افعال در انشاء و طلب در فعتو به صورتن یا در آیه اعملو ما شئتم و یا در آیه کونو قردتن خاسئین به صورت مجاز است. مرحوم آخوند می‌فرماید التزام به چنین چیزی اشکال ندارد. کفایت الاصول جلد 1 صفحه 102. در اینجا اشکالی بر مرحوم آخوند وارد است که اجازه بدین این اشکال رو مطرح بکنیم ببینیم به کجا میرسه. و اون اشکال این است که ایشون این بزرگوار در بحث طلب و اراده عقیده داشتن طلب و اراده در همه مراحل، در مرحله مفهوم، مصداق حقیقی، وجود ذهنی و در مرحله وجود انشائی، طلب و اراده با هم متحدند. تنها اختلافی که طلب و اراده با هم دارن در مقام و در مرحله انصراف است، که قبلا هم عرض کردیم ایشون می‌فرماید اراده در مقام انصراف
یا الله سپاه کن لاغ تابل
بحثمون در فرمایش مرحوم آخوند است که مرحوم آخوند طلب و اراده را می‌فرمایند در تمام مراحل با هم متحدند، در مرحله مفهوم، در مرحله مصداق حقیقی، در مرحله انشاء و در مرحله وجود ذهنی، در همه موارد طلب و اراده با هم متحد هستند. فقط یک جا اونم که به اصطلاح متفاوتن و اون در مقام انصراف است که اراده، انصراف به اراده حقیقیه دارد، ولی طلب انصراف به طلب انشائی دارد. اما از نظر مفهوم فرق نمی کند که ما بگوییم مفاد هیئت افعال انشاء و طلب است، یا بگوییم مفاد افعال هیئت افعال انشاء الاراده است. ولی اگر یادتون باشه ما در اونجا گفتیم خیر، ما اینو قبول نداریم که مفهوم طلب و اراده متحد باشد، بلکه در اونجا گفتیم اولا طلب و اراده دو معنا دارد، هیچ گونه اتحادی بین این دو وجود ندارد. ثانیاً اراده و طلب دو واقعیت می باشند. این گونه نیست که یکی از این دو اعتباری باشد دیگری واقعیت داشته باشه. نه، ثانی اراده و طلب دو واقعیت هستند، یعنی دو تا ماهیت نیستن، دو تا واقعیت خارجی هستند. این گونه نیست که یکی از آنها امر اعتباری باشد، ولی واقعیت اراده به قیام اراده به نفس مرید است. واقعیت اراده عبارت از اون صفت قائم به نفس و اون شوق مؤکدی است که در مرحله تأکدش به جایی میرسد که محرک عضلات میشود، محرک عضلات میشود به سمت مقصود و مراد سوق داده میشود. و عرض کردیم و محل آن شوق مؤکد عبارت از نفس است، یعنی در نفس انسانی این شوق مؤکد تحقق پیدا می کند. اما واقعیت طلب اینجا دقت کنید خیلی ظریفه، اما واقعیت طلب عبارت است از همین سعی و تلاش. طلب یعنی سعی و تلاش مشاهد و محسوس. در بحث‌های گذشته هم یک روز به مناسبت گفتیم که یکی مسئله ماهیت است چی مسئله واقعیت است. در طلب گفتیم که طلب طالب علم کسی است که دنبال علم بره، طالب علم کسی است که مباحثه کنه، طالب علم اونه که بنویسه. صرف دوست داشتن و علاقه داشتن رو کسی نمیگه طالب علم. پس مفهوم طلب یعنی در خارج حس میکنیم، مشاهده میکنیم. آفرین. یک سعی اراده ما نمیبینیم، یه واقعیتیست در نفس مکلم. ولی طلب اون به اصطلاح امروزه میگن کف میدون، اون آثار میدونی و حرکت میدونی رو طلب میگن. پس طلب عبارت است از همون سعی و کوشش مشاهد و محسوسی که حالا انسان انجام میده. مثلا وقتی میگن طلب الاخره یعنی کسی که دنبال کارهای آخرتی میرود، نه اینکه فقط آخرت رو دوست داشته باشه، نه، یک کارهای انجام میده که آثارش برای آخرت است. یعنی کسی که دنبال کارهای آخرت است، نه اینکه فقط علاقه به آخرت داشته باشه. تا بله آره، طالب الاخره، طالب الدنیا یعنی کسی که دنبال کارهای دنیایی است. این خیلی جا میفته برای ما که اهل دنیاییم. یعنی خود من طالب دنیا، هر کاری رو که انجام میدی باید حتما پول داشته باشه. متاسفانه یه وقتی اون قدری ما جوانتر بیم مسافرت برای منبر میرفتیم، اولین سفری که مقام معظم رهبری فرمود حتما باید بریم منبر و من رفتم منبر، چالوس و بین چالوس و تهران یه جای من بردن. آره شرکتی بود که اینا میگفتن آمده بودن تو مدرسه، گفته بودن کسی رو ما میخواییم که رساله آیت الله خمینی رو بخونه. کسی جرأت نمیکرد اونجا رساله آیت الله خمینی رو بخونه، ولی این طلبه هم خب ما رو معرفی کردن و ما رو بردیم. وقتی ما رو داشتن میبردن، از پلیس رات که رد شدیم با همون لهجه گلکی خودشون گفتن که متو قربان، یعنی من قربان چند حدیم، یعنی چقدر بدیم توی مثلا مثلا دهر یا هر چی پاکه واجه. گفتم من متوجه نشدم، خودم رو تغافل زدم، گفتم من متوجه نشدم. گفت باز گفت متو قربان، گونیم که مثلا چند حدیم. گفتم که نگه داریم ماشین. واقعا جروع دار اعتقادم داشتیم. الان یه ذره از او مراحل اولی شاید کاسته شده باشه. گفتم نگه داشت. گفتم ساکم بدفن. گفتم من طلبه، ما استادم گفته بیام منبر برم، هر شروعتون که یک کسب فیض بکنیم به وظیفه عمل کنیم، شما میگیم میت قربان چند هده؟ آمدم بغل کردن، دستم و صورتم بوسیدن. گفت اینجا بعضی از آقای میان چی میکنن، یه ذره کم میشه، قهر میکنن، دعوا میکنن، فلان میکنن. این چه فرمایشی کرد؟ چی حرفی میزنید؟ ما در خدمت میکنم. خلاصه ما رو به زور سوار لاندویر بود سوار کردن و بردن. وقتی اونجا به مردم رسیدن گفتن شما نمیدونی ما یه فرشته گیرمون آمده و کذا و کذا و کذا. و جالب اینه که بیش از اون کسانی که در گذشته اونجا می آمدن مردم سلام علیکم سلام، مردم لطف کردن، مردم خوبی هن، مردم واقعا می شناسن. خوب رو از بد تشخیص میدن. یا الله سفر کنم. و منظورم اینه که طالب دنیا مشخصه در درس خوندنش، در عبادتش، در سفرش، در تبلیغش، همه اینها متاسفانه، خدا نکنه که، البته شما الحمدلله اهل معنویت و اهل علم و اهل تقوا هستید، ولی من خودم عرض کردم که از این حالت ها کم شده در من. و منظور طلب دنیا رو خشن، طالب دنیا رو خیلی برامون جا میفته که یعنی چی؟ یعنی اون تلاش و سعی و کوشش فقط دنیا، فقط پول، فقط ریاست. آره، به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه فرمود اگر همه انبیا رو جمع می‌کردن الان اینجا هیچ اختلافی بینشون نبود، ولی دو تا چنین چنان شخص خیلی این برم شاید برخورد داشته باشه، ولی دو تا فلان قشری یا صنفی رو با هم دیگه جمع بکنن، دو نفر با هم دیگه دعوا میکنن، با هم کنار نمیان. چرا؟ زیرا هوای نفس و دنیا مطرحه. خب پس طالب دنیا یعنی کسی که دنبال کارهای دنیایی است، طالب العلم یعنی کسی که دنبال تحصیل علم است، نه اینکه فقط علاقه و اشتیاق داشته باشد. این سعی و تلاش خارجی هم یک واقعیت است. الان شما عزیزان که اینجا نشستید خودش یک واقعیته. اینی که من دارم مزاحم شما هستم یک واقعیتیه. این نوشتن شما یک واقعیتیه. این گوش دادن شما، همینا رو میگن طالب العلم. و یک واقعیت، واقعیت هم از واقعیت اراده محسوس تره. واقعیت اراده رو خیلی زود در بد و امر تشخیص نمیدیم، ولی واقعیت علم رو قشنگ مشاهده میکنیم. میگیم آقا فاضله، آقا داره خوب درس گوش میده، آقا داره خوب میفهمه، آقا داره خوب بیان میکنه. اینا یه واقعیت محسوس و مشاهده. و جالب اینه که در یکی از آیات قرآنی پس گفتیم که اراده یه چیزه، طلب یه چیز دیگه، ولی هر دو واقعیت هستن. خداوند متعال این دو واقعیت رو در یک آیه قرآن جمع کرده و اون آیه اینه که و من اراد الاخره سعا لها سعیها. نگاه، بله دو مرتبه عرض میکنم. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها، در سوره اسراء آیه 19. جالب اینه که بین این دو رو جمع کرده، اراده و طلب رو. اراده گفتیم اون شوق مؤکدی که در نفس انسانی هست خودش یک واقعیته. واقعیت دوم طلب است که او سعی و تلاش میدانی رو میگن طلب. هر دو رو در این آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی جمع کرده است. یعنی اراده، اراد الاخره یک کار است و سعالها سعیها کار دیگه و واقعیت دیگری است. آره دیگه، واقعیت، حالا گاهی واقعیت گاهی تو نفس انسانه، وجودش گاهی در ذهن انسانه، گاهی در خارجه. مثلا فرض کن الان حضور شما یه واقعیته، این فرض یه واقعیته، این خونه، این فضا یک واقعیته، از این گل و بلبل و اینا یه واقعیته، اینا یه واقعیته، ماهیت نیست، واقعیته. نه، اراده هم یک واقعیته. گفتیم که یک شوق مؤقته، یک صفتی از صفات نفسانی، خودش یک واقعیته. پس دو حقیقت هست. پس ما هم برای اراده یعنی ما منظورمون اینه خودمون هم برای اراده واقعیت قائل شدیم، هم برای طلب یک واقعیت قائل شدیم. نتیجه چی شد از این بحث ها؟ نتیجه این است که در باب هیئت افعال نمی توانیم هیئت افعال، مفاد هیئت افعال را مرتبط به انشاء اراده و انشاء طلب کنیم. مربوط اونجا نیست. چرا؟ زیرا اراده یک واقعیت غیر قابل انشاء. در بحث های گذاشتم این مطلب یادتون بیاد که گفتیم انشاء به چی تعلق میگیرد؟ انشاء به یک امر اعتبار تعلق میگیرد. انشاء به چیزی تعلق میگیرد که نبوده و الان میخواییم انشاء ایجادش کنیم. اما یه چیزی که وجود داره معنا نداره که این رو میخواییم ایجاد کنیم، اصلا تحصیل حاصله. لذا اراده یک واقعیته، اگر یک واقعیت غیر قابل انشاست، پس نه کلمه انشاء الاراده میتواند در اینجا نقشی داشته باشد در رابطه با هیئت افعال، و نه کلمه انشاء الطلب نقشی در مفاد هیئت افعال دارد. و این مطلبی که ما گفتیم هم با استعمالات عرفیه تطبیق دارد و هم با لغت. اصلا طلب با اراده دوتاست و هیچ گونه اشتراکی ندارن مگر در یک جا. فقط اشتراکشون در چیه؟ اشتراکش اینه که هم اراده واقعیت دارد و هم طلب واقعیت دارد، و الا اشتراک دیگری با هم دیگه ندارد و هیچ کدومشون هم قابل تعلق انشاء نیستن. یعنی ما نمیتوانیم اراده رو انشاء کنیم. این قابل انشاء یعنی چی؟ یعنی ما نمیتوانیم طلب رو انشاء کنیم. چرا؟ عرض کردم که اراده یک واقعیتی است. الان مثال دیگه بزنم روشن‌تر میشه. ما نمیتوانیم بگیم اراده رو انشاء کنیم. ارادت الانشاء یا اراده انشاء یا انشاء الاراده یا انشاء طلب. چرا؟ زیرا این دو یک واقعیتی هست. انشاء به یک واقعیت تحقق پیدا نمی کنه. مثل چیه؟ مثل این موری که میگیم انشاء الانسان، انشاء میشه انسان رو انشاء کرد. یا مثلا ذهنی که در خارج افراد انسان، بگیم انشاء ذهن. ذهن در خارج هست، شما چه انشاء بکنید چه انشاء نکنید یه واقعیت خارجی است. و انشاء نمیتواند، همونطور که انشاء نمیتواند به انسان تعلق بگیرد، به کلی انسان، و به افراد انسان تعلق نمیتواند بگیرد، چون یک واقعیتی هستند. انشاء به اراده هم نمیتواند تعلق پیدا کند، تعلق بگیرد. چرا؟ زیرا اراده و طلب هر دو تا واقعیت هستند. اگر دو تا واقعیت هستند متعلق انشاء قرار نمیگیرند. یک شاهدی هم عرض بکنم و بحث امروز تمام بشه. اما طوری که مرحوم بروجردی رحمت الله علیه اعلی الله مقامه فرمودن که انشاء به یک امر اعتباری تعلق میگیرد، اما انشاء به یک امر واقعی تعلق نمیگیرد. حالا چراست و چیگونه است؟ عرض شدتون که انشالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.